شور و حرارت آیندگی و یه مقدارم اون جاهل بودن است. توی ادبیات هست دیگه، بالاخره سعدی و اینها اشاره دارن.
میخوام بگم بیشتر از یه مقدار.
توی پیری هم تجربه و خیشتنداری و حکمت و آرامش و دانایی و سکون و ضعفه. اگر جوان جنگجوه، پیر فرمانده. و یه نکته ای هم که حالا با محسن هم صحبت کردیم، هرس و آزی هم هست که در بعضی پیران وجود داره و همه پیرانی هم که میبینیم قطعا پیران دانا نیستند و همونطور که جوان دانای خردمند داریم، پیر نادان هم داریم. توی خیلی از روایت ها و حکایت هایی که نقل میشه در حالا کارهایی که جنبه طنز داره یه مقدار بیشتره، مثلا در عبید بیشتر دیدم اینو، در یه سری حکایت های عرفانی هم گاهی اوقات به پیران غافل هم اشاره میشه که غفلت کردن در تمام زندگیشون. میخوام بگم این گستردگی خیلی زیاده.
گستردگی زیاده. اون مترادف هایی هم که از رتالی صحبت کرد خیلی عالی بود، یعنی اون تصویر کلی که از جوانی و پیری منتقل شد، که حالا اون قسمت که بحث جاهلی بود من کردم که مقداری واقعا منظورم اندازش بود که بیشتر مطرح شد.
بله بیشتر مطرح شد.
این هست، اینی که شما میفرمایید هست. ببینید صفات بعضا نامطلوبی برای پیری و پیران سری هم قائل شدن. پیر رعنا در همین کتاب قابوسنامه هست که پیر رعنا مباش. و حالا شما هرس و آز رو گفتید، نوعی حالا امروز زوال عقل میگیم در سنین بالا ممکنه دوچار بشه. خب طبیعی است که اینها به رسمیت شناخته شده. یه قصه بیمزه حالا شاید باشه که نصرالدین در کوچه ها بچه ها رو میزد، بعد گفتن چرا میزنه، گفت اینا اومدن یعنی ما باید بریم. ببین حواستون باشه، من تاکیدم روی زمانه. اینایی که شما گفتید کاملا درسته، میپذیرم. خودم هم مصادیق رو نقل کردم و باز هم اگر فرصت باشه نقل خواهم کرد که چگونه پیری رو توصیف کردن. منتها میخوام بگم که این گذر زمان و اینکه این پیری و سالخوردگی، گلایه‌هایی که ازش هست و اون صفات منفی که احتمالاً ممکنه در پیری انسان دوچارش بشه، مثل خرفتی یا رعنایی یا چیزی شبیه این، منتها مهمترین چیز اون آگاهی یا تفتون یا بیم از عدمه. یعنی ما یه مرحله نزدیکتر به اون ورداریم میشیم، اینه که داستان رو پیچیده تر میکنه. این که بالاخره زمان شما یه 10 سال بیشتر اون میکنید نسبت به کسی که 10 سال کمتر اون تجربه داره، دانش بیشتری دارید، به نظر خیلی طبیعی و بدیهی میاد. و باز هم به نظر بدیهی میاد که جوانی و جوانان این دانش رو به رسمیت نشناسن. حالا هست که هم در روزگار معاصر که کلن اصلا قصه و صورت مسئله عوض میشه. منتها یه مقدار داستان مهیب تره، عرض میکنم یه مقدار داستان، مثلا جناب حکیم مانی از فردوسی گفتن و زال زر چون سپید موز پیر جوانه، که حالا در بخش دوم در مورد اون پیر خردمند من صحبت خواهم کرد. اما همین فردوسی که شاعر حماسه، سر از توجه داشته باشیم که شاعر، یعنی بزرگترین اثر حماسی زبان فارسی متعلق به جناب فردوسی است. اون در انتهای شاهنامه وقتی به پیری میرسه و از پیری خودش میگه، گلایه داره، یعنی سخن دیگه حماسی نیست. بپوش و نیوش و ببخش و بده، برای دیگر روز چیزی بنه، مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی. یک توصیف تجربه زیسته از یک شاعر حماسی است. من تاکید دارم که یک شاعر حماسی است که سراسر داره جنگ و نبرد رو با عالی‌ترین شکل ممکن و جوانی رو با همون توصیفاتی که شما فرمودید در آثار خودش منتقل می‌کنه. اما پیری که میرسه انگار میخواد به جوانا بگه بالاخره یه آینده است که برای اون آینده باید یک اندوخته‌ای داشته باشه. اینجا هم اندوخته کاملا مادی و فیزیکی است. یا به رسمیت شناخته شدن پیری در روزگار پیری و کهنسالی سعدی داره که چون پیر شدی ز کودکی دست بدار، بازی و ظرافت به جوانان بگذار. امثال اینو ابیات هست و حافظ داره این که اون به بی‌حاصلی و بلهوسی میگذاره. منتها من الان نمیخوام اینجا نقش موتور گوگل رو بازی کنم اینا رو بخونم، بیشتر دوست دارم که در مورد اینا صحبت بکنم. یه نکته‌ای که از این که عرض کردم، ما حالا کودک بودیم، به ما گفتن سعدی میگه بشنو که من نصیحت پیران شنیدم، پیش از تو خلق بوده و بعد از تو بودن. منتها مثلا اینجاست که بشنوی که سعدی داره میگه انگار خوشم نشنیده، ما هم نخواهیم شنید، اما گریزی از این تکرار هم نداریم. یعنی این که یک،
ولی دوره مدرن دیگه این تکرار تقریبا محو میشه دیگه، کم میشه تو آثار ادبی. یعنی دیگه نویسنده امروز به این مسئله من فکر میکنم رسیده ده. که دیگه من چرا بیام مثلا حالا شد 60 سالم بشینم جوانا رو نصیحت کنم، ببین اینجوری کردین اینجوری کردین. یعنی به این، حالا به تعبیر شما، به این تفتون رسیده که بیاد بگه که آقا من این تجربه رو کردم، جوانم باید این تجربه رو بکنه. اما یه چیزی میخواستم،
این هستا، این جملتون یادتون نره، حرفتون حتما دارین. منتها یه شکل دیگه هم هست، جوانی رو به رسمیت شناختن یک طرف، در ستایش جوانی شاد داره افراط میشه تو ادبیات معاصر، در فرهنگ معاصر، در سینما، در اینکه انگار فقط جوانی است و این جوانی هم انگار مشمول مرور زمان نمیشه. میفهمید
توی این فاصله ای که داریم در این بخش یه اشاره کردیم، میخوام اون اشاره رو یه ذره بیشتر باز کنید، درباره صحبت بکنید و اون مرگ‌آگاهی یا نزدیک شدن به، حالا مرگ‌آگاهی که در جوان‌ها ممکنه باشه، ولی حس نزدیک شدن به عدم فکر می‌کنم بحث بسیار مهمیه که در خیلی از اشعار شاعرانی مثل حافظ و خیام و سعدی دیدیم و خوندیم. یه شعر فکر کنم معاصره، یه جوانی شمع ره کردم به جویم زندگانی را، فکر میکنم تر ذهنم و شهریار الان خاطرم نیست،
رهی
یکی از شاعران معاصر، یا اون یه شعری هست
تبه کردم جوانی را نجستم زندگانی را،
که یه نفر پیری رو تصویر میکنه که داره عصا میزنه، هی داره انگار داره سراغ میگیره از مرد، اینجاست
منصوب به صاحب که ظاهرن از صاحب
بله.
جملتون تموم شد. این حالا خود مرگ آگاهی که خب یه موضوع مستقلی است، توی فکر کنم یکی از این برنامه‌های صدای پای شب در مورد مرگ ما صحبت کردیم. منتها اینجا حالا اون
نسبتش با
آره نسبتش با پیری و کنسول، من خیلی خواستم خیلی کوچولو آره اشاره کنم و یه اشاره کردم. منتها حالا شما میگید آره ببینید هست، و حتی به صراحت هم گفتن که ما غیر از این مشکلاتی که برای پیری حالا و کهنسالی برشمردیم، گلایه ها، و غیر از فضایلی که در پیری هست که حکمت و اندرز و دانش و بینش و بصیرت هست و قدرت، یه نکته هست که این از پس پیری بازگشتی در کار نیست، و اتفاقا برخلاف بسیاری از تمثیلاتی که به کار برده شده، انسان درخت نیست، سعدی میگه که انسان درخت نیست که فصل خزان رو بگذرونه و دوباره بهار رو بتونه تجربه بکنه. انسان، حالا میدونم که شما انبوه مثال‌های دیگر رو که انسان شبیه درخت زنده هست، اون یه بحث دیگری است، اون به رستاخیز روحانی اشاره ده، اینجا به تجربه عدم و نیستی برمیگرده. در این دو بیت از سعدی مثلا به صراحت میگه که انسان فقط یک بار خزان رو تجربه میکنه و دیگه بهار رو بر نمیگرده. میگه مرد دیگر جوان نخواهد بود، پیریش هم بقا نخواهد کرد، چون درخت خزان که زرد شود، کاش که همچنان بماندی زرد. خیلی تلخه که بگی کاش ما همچنان زرد بمونیم. یعنی این تجربه که عمر بالاخره انسان میگذره و ما جز حسرت و پشیمانی در روزگار کهنسالی نداریم، اینا یه بخشه که حالا عمرت رو مواظب باش، 50 رسید و 70 رسید. اون تجربه‌ای که من گفتم هم حالا تفتون آگاهی، مرگ آگاهی، و حتی ممکنه ناخودآگاهانه باشه، ولی مسلماً بنیان و پایه رو این تشکیل میده. این نکته رو هم بگم معترض فکر کنم وقتمون تو این قسمت هم شد، من خیلی از گلایه ها از پیری و کهنسالی در این متون کلاسیک گفتم. فضیلت پیری، فضیلت کهنسالی رو در بخش دیگر، در بخش دوم حتما، که پیر خردمند، نه فقط پیر مغان یا مراد یا قطب، بلکه هر پیری به دلیل تجربه‌ای که داره انسان خردمندی محسوب میشه. و اون جمله شما هم که فرمودید همه پیران خردمند نیستن، کمون که همه جوانان جاهل نیستن، رو میپذیرم، اما نه، در تجربه ادبیات کلاسیک استثناء قاعده رو اتفاقا تقویت میکنه.
خاطرتون هست چند وقت پیش یک ویدیوی کوتاهی از زندگی عباس کیارستمی منتشر شد که یک کسی ازش میپرسه که دوست دارید بعد از مرگتون کدوم یکی از کاراتون بمونه، چنین سوالی و میگه هیچ کدوم، دوست دارم خودم بمونم. میگه دوست دارم اصلا نمیخوام کارام باشن و خودم باشم. این یه نگاه خیلی هم مدرنه هم یه جورای شخصیه و این نگاه رو شاید در فیلم درخت گیلاس بود دیگه اونجا نشون میده و اون حالا نگاهی که به مرگ داره. ولی این که آیا من بمانم یا آثاری که از من میمانه، این موضوعیه که بعد از 60 سالگی در ذهن انسان رسوخ میکنه. یک فیلمی رو استاد عزیزم آقای ابراهیم حقیقی ساخت، یه فیلم مستند بود با 3 نفر صحبت میکنه به اسم در ستایش 70 سالگی که 3 هنرمند درباره 70 سالگی حرف میزنن، عباس کیارستمی، آیدین آقداشلو و آقای احسایی، استاد احسایی. و آقای کیارستمی یه جمله میگه، آقا میگه از 50 که رد کردین دیگه هر چقدر که بره دارید یک تفکراتی و یک نوع زندگی و منش و فلسفه و حالا منیفستی رو تکرار میکنید و هی پخته ترش میکنید، پرورده ترش میکنید. اونجا بود که گفتم خلاقیت در جوانی اتفاق میفته و پیری حالا به اون عمق در نگاه میرسه و به اون سکون. بحثش کنم خیلی دراز با
منه. آره ببینید، البته ببینید خیلی جای حرف داره. اینکه ما فرض بفرمایید خلاقیت فقط در جوانی باشه، ما خب موارد نقض اون رو داریم. اون جمله جناب کیارستمی که گفتید، جمله اول، که این که حالا کارهام بمونه مهم نیست، این که خودم بمونم، این خیلی جسورانه است. و همین فیلم کوتاه که منم دیدم میدونید که خیلی مطرح شد. چرا مطرح شد؟ چرا من و شما همه به هم دیگه این جمله آقای کیارستمی رو نشون میدادیم؟ به این دلیل که بیان بیش از حد صادقانه بود.
بله،
یعنی هم جسورانه بود هم صادقانه بود و همه ما فکر کردیم که خب ما با این جسارت معمولا نمیگیم. منتها آقای کیارستمی بالاخره به عنوان یکی از خلاق ترین آثار ایشون، بسیار بعدیه شما میدونید من به ایشون واقعا کاراشون ارادت دارم و معتقدم یکی از خلاق ترین هنرمندان معاصر و در این حال در این جسارت و تأثیرگذاری، اشاره به همون مفهوم کهن داشتن که ما ممکنه خیلی تو بیان توجه نداشته باشیم یا پرهیز داشته، اونم صیانت ذاته. غریزه اصلی ما که
بودن
ادامه حیات به هر شکلی، منتها این بیان جسورانه رو فقط آقای کیارستمی داشت.
خب این بخش رو اینجا فعلا پروندهش رو ببندیم، فقط با این جمله تمام کنم. امروز این کتاب هنر پیر شدن شوپنهاور رو یه نگاهی کردم، ورقی زدم که علی عبداللهی عزیز ترجمه کرده. جایی شوپنهاور میگه در پیری، این نقض یه جورایی نقض جمله های کیارستمی هم میشه، میگه در پیری هیچ تسلایی زیباتر از این نیست که کسی تمام نیروی جوانیش را در آثاری به یادگار گذاشته باشد که با وی پیر نمیشود. یعنی دقیقا همون ماندگاری آثار یک هنرمند، فیلسوف، نویسنده یا هر کسی که داره.
خیلی مانعت الجمع نیست البته این جمله.
حالا به هر روی این هم گفتم که یه جمله باشه یه فیلسوفی که خب بالاخره تأثیر گذار بود. خب همراه ما باشید، الان 22:43 دقیقه است با ادامه صدای پایه شب.
خدا که جدا ز تو سر تا پا دردم، مشی کرد که به تو رویا وردم من به که دل به نهم اگر از من دل برگیری به کجا بروم که به مهرت خو کردم من بشکندی دلی به خدا گر شکری عهد مرا چون ندارد وفای زندگانی با شکست دل و کن مهربانی چون ندارد وفای زندگانی با شکست دل و کن مهربانی همچون خواب و خیالی بیداری زد مستی روزگار نوجوانی مستی روزگار نوجوانی اگر از من دل برگیری به کجا بروم که به مهرت خو کردم من بشکند این دل به خدا گر شکری عهد مرا دل دار
شبتون بخیر با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم و ادبیات و پیری و کهنسالی موضوع صحبتمونه. در بخش قبلی با جناب خالصی درباره نگاه کلاسیک به مقوله پیری در ادبیات فارسی صحبت کردیم. یه موضوعاتی خب فیزیولوژی که با سامانه اعصاب و احساسات انسان و توانایی دریافت و درک حتی درد سر و کار داره که خب با پیر شدن روز به روز این کمتر میشه و خب این تأثیر میذاره در تولیدات ادبی قطعا. خب در بخش بعدی درباره شعر صحبت کنیم، شعر معاصر، همراه ما باشید.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم؟
مثل شادی؟
ساده و سربزیر و نجیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب.
خب در بخش مثل از شاخ افتادن سیب با سعید زار محمدی هستیم تا درباره شعر معاصر صحبت بکنیم. سعید جان سلام، شبت بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب و دوست داشتنی صدای پای شب.
چند روز پیش بود با دوستی صحبت میکردیم و همینجوری تو ذهنمون شاعران و هنرمندان و نویسندگان معاصر رو مرور کردیم. نمیخوام قطعی بگم ولی تا حدی به این مسئله رسیدیم که بهترین کارهایی که شاعران ما، نویسندگان ما خلق کردن توی فاصله 25 سالگی تا 45 سالگیشون بوده، مثلا توی این 20 سال. بعد از اون کارهایی که کردن کارهای پخته‌ای بوده، کارهایی بوده که ارزشمنده به لحاظ زبانی، ادبی و هنری و زیبایی شناسی، اما نمیدونم چرا مثلا اون شعرهای اون دوره آره یه حس دیگه ای داره. حالا گاهی اوقات آدم فکر میکنه که خب اینا پیر شدن دیگه، نمیتونن خلاقیت و کار و تازه و نمیدونم نگاه دیگری رو داشته باشند، ولی نگاه میکنم میبینم خب مثلا مثل شاعری مثل شاملو توی دهه 70 شعرهایی میگه که به لحاظ زبانی خب خیلی قدرتمندتر از شعرهای
بله.
دوره 40 سالگیشه، ولی اون شعرها رو انگار مردم بیشتر دوست دارن. در خیلی از آدمها این اتفاق میفته و گاهی اوقات میگم که انگار بخت بلندی داره یه شاعر که قبل از 40 سالگی حتی ممکنه خدای نکرده از دنیا بره، قبل از 50 سالگی.
درسته.
و این اتفاق هم خب بالاخره افتاده.
البته این توی یعنی عمومیتی دارد، توی البته کلاسیک اینجوری نیست، یعنی ما شعرهای خوب شاعران کلاسیک رو در سنین بالاتر میبینیم.
بله.
البته چون شعر حالا اونجا اصلا چون کارکرد شعر در این سالها عوض شده، ما اونجا حکمت داریم، تعلیم داریم و شیوه سرودن شعر چیز دیگریست، آن چیزی که میخواد شعر بگه چیز دیگریست در کلاسیک. و امروز البته به دلیل اینکه دغدغه خود شعر به معنای ماهوی شعر عوض شده و رسالتش، حالا از این کلمه رسالت من هم خوشم نمیاد که استفادهش کنم در مورد شعر، ولی حالا ماهیتش بگیم، ماهیتش چون عوض شده به همین دلیل احتمالاً یا مثلا یه پیری میخواییم که دیگه شما وقتی میبینیدش بدونید مثلا اصالت با پیری این آدمه، مثل پیری شهریار. به نظر من پیر بودن شهریار تصویر واقعی و جذاب و قابل توصیف پیری، هر موقعی که مثلا یاد استاد شهریار میفتیم همه ما غالبا تصویر جوانیش، با اینکه از جوانیش هم تصاویری هست یعنی، و شعر تر و شورانگیز هم شهریار کم نداره، ولی ناخودآگاه مثلا یاد این میفتیم که پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند، بلبل شوقم هوای نغمه خوانی میکند. خیلی غزل زیباست و البته توی این مفاهیم باز شهریار اصلا کلا خیلی شعر داره و این تقابل پیری و جوانی رو خیلی زیاد بهش پرداخته. چرا به ما میچسبه این شیوه از غزل و به همه میچسبه، یه جوری حالت عام پسند هم داره، یعنی همه اینو تکرار میکنن، به این دلیل هست که داریم وضعیت رو هم به صورت یعنی در یک وضعیت چند رسانه‌ای هم پیری رو میبینیم، هم پیری رو میشنویم، هم پیری رو به زیباترین و ظریف‌ترین حالت ممکن میخوانیم. و این هوشمندی که شهریار به کار برده، البته شهریار که البته به کار نبرده، اون آدمایی که داشتن شهریار رو پیش می‌بردن و روی این شاعر کار می‌کردن که بالاخره مطرح تر از اینی که هست بشه، شهریار همیشه شاعر مطرحی بوده، مطرح‌تر از اینی که هست بشه، دست به دست هم دادن و فکر کردن و در دهه 60، در دهه 50، دهه 60 این کار مثلا زیبا رو از شهریار، همین الانم هم که می‌بینید، من دیدم آیه اسلامزاده که نوجوان‌ها این کار استاد شهریار رو توی فضاهای مجازی به صورت‌های مختلف، با عکس‌های مختلف، با مثلا عکس دو پیر مرد دو پیر زنی که همدیگر رو عاشقانه در آغوش گرفتن، مثلا با این عکس این شعر استاد شهریار رو هم منتشر می‌کنن. یعنی می‌خوام بگم که اون شعر
کار خودشو کرده،
آره کار خودشو کرده و داره می‌کنه همچنان. هم این شعر پیرم و گاهی دلم. بعد جالبه شما دکلمه این شعر رو بشنوید، خب مثلا آقای شهریار که اهل مثلا فن بیان باشه یا بدونه که چطور کلمه رو کامل ادا بکنه، خیلی دلی توی مجلس اینو شروع کرده به خوندن و یه گریه‌ای هم انداخته توش هست، یعنی گریه که ننداخته توش ها. همین هست شما باور میکنیم، چون شما بهتر از من میدونید که مدیوم صدا مدیومی است که توش نمیشه زیاد، یا حداقل خیلی باید حرفه‌ای باشه که بتونید دروغ بگی توش، که نمیشه.
بله.
و اون صدای شهریار معلومه که اون گریه صادقانه است، بسیار زیاد صادقانه است. و تو مخصوصا تو اون بیدی که میگه طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند، آنچه گردون میکند با ما نهانی میکند، اینجا دیگه قشنگ میشکنه. یه مثلا اونجا که میگه عرضم خدمت شما که همتم تا میرود ساز غزل گیرد به دست، طاقتم اظهار و عجز و ناتوانی میکنه. توضیح میده، میگه شعر میگم نمیتونم بنویسم.
بله.
چقدر این قشنگه و این چقدر تصویر دوست داشتنی و زیبایی که از پیری ما میتونیم ببینیم، بشنویم و بخوانیم. ولی علی حال پیری در غیر از شهریار که من میگم پیریش پیری متفاوتی است، یا سایه، وقتی سایه رو هم باز ما دیدیم، میدونید نسل جدید ما با سایه ارتباط دیداری بسیار زیادی دارن. میدونید مثلا نشستم به در نگاه میکنم، یکی از شعرهای ضعیف سایه است دیگه، دریچه آه میکشد. یعنی که شعری که در میان شعرهای هوشنگ ابتهاج یه شعر متوسطی به حساب میاد.
بله.
ولی تقریبا میشه گفت حالا با توجه به اینکه پارسال هم فوت شدن جناب ابتهاج، دیگه این هر کسی که گوشی هوشمند دستشه تقریبا همه این رو دیدن. و چرا فکر کنید دیدنیه؟ هوشنگ ابتهاج دیدنی تره تا شنیدنی تر و خواندنی تر، چون یک پیریه با یه محاسن سفیدی داره و ولی خب سر حاله، ولی بعد مطلع مشخصه که اون تجربه رو قشنگ میتونه. حتی مثلا یه تیکه‌ای توی توییتر در اومد، من میدیدم اینو، میگفتن اگر مثلا یه پیرمرد بخواد منو نصیحت کنه، این آقا حق داره منو نصیحت کنه. میدونید یعنی پیری این شیوه رو هم داره. این خیلی جالبه ها، مثلا توی بزنگاه‌های مختلف یه پیرمردی یا یه پیرزنی رو پیدا میکنن، یک عکسی یه فیلمی ازش پیدا میکنن، مردم عادی، بعد میگن که مثلا فقط این حق داره من نصیحت کنه. این شده به یه المان تکرار شده تبدیل شده. این خیلی جالبه. و یکی از آدمایی که حق داره بقیه رو نصیحت کنه تو این وضعیت هوشنگ ابتهاج. چرا؟ چون قیافه مهربانی داره، مثلا یه ریشه انبوه قشنگی داره، ریشه سفید بلندی داره. پیری برای نسل جدید، برای مخاطب شعر امروز چیز خوبی نیست، ولی استثناءاتی دارد و این استثناءات هم در شعر ورود میکنن گاهی. یعنی ما این پیرها رو در شعر میبینیم. پیرها اینا چیه؟ یعنی یه صفت مشترکی دارن پیرهای شعر فارسی، حتی شعر معاصر فارسی، اینه که در پیری عاشق میشن. یعنی ما عاشق شدن رو هی میگیریم به عنوان المان و شاخصه جوانی، و این پیرها عرضم خدمت شما مثلا دوباره میان عاشق میشن و همون حال و هوا رو انگار که بر میگردونن. ولی در شعر غرب یا در شعر مدرن خود ما اینطور نیست. مثلا بوکوفسکی میخوندم، نوشته باید باور کنیم تنهایی تلخ ترین بلای بودن نیست، چیزهای بدتری هم هست، روزهای خسته‌ای که در خلوت خانه پیر میشوی و سالهایی که ثانیه به ثانیه از سرت گذشته است، تازه پی میبریم که تنهایی تلخترین بلای بودن نیست، چیزهای بدتری هم هست، دیر آمدن. میبینید یعنی اونجا دیگه پیری به یک تنهایی کهکشانی برمیگرده. دیده شعر مدرن ما هم در حقیقت به همین شکل هست.
مثلا اون تقابل جوانی و پیری که در ادبیات کلاسیک هست، در دوره معاصر در کلام و شعر شاعران کلاسیک سرا بیشتر دیده میشه.
بله، اونجا
برای همینه بیشتر. که در شعر بهار میبینیم، در شعر رهی میبینیم، در شعر شهریار میبینیم، حالا حتی در شعر سایه با اینکه کلاسیک سراست ولی نگاهشون مدرن تره، شاید کمتر حتی این موضوع رو ببینیم. خودش به مثابه یک المان پیری، یه عنصر پیری خودشونشون میده.
آره خودشون
نه خیلی توی کلامش. به قول بهمنی بود دیگه، محمد علی بهمنی گفت شاعر شنیدنی است. حالا
مدی میل توست.
آقای ابتهاج شد دیدنی.
بله 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 بله، شاعر شنیدنی است ولی میل توست. تو میخوای که بشنویم یا ببینیم؟ شهریار خیلی روی این تاکید داره و خیلی قشنگ هم هست. مثلا یه جایی من توی قبلا میدونید که من معتقدم که شهریار نقش مهمی در مدرن شدن غزل داره دیگه. مثلا اینجا ببینید یه غزل داره با مطلع این که بار دیگر گر فرو دارد سری با ما جوانی، داستانها دارم از بیداد پیری با جوانی. حالا میایم پایین تر، یه جایی یه کلمه ای به کار میبره داخل غزله، این خیلی مهمه، مثلا سال 40 تا به روی چشم سنگین عینه